اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 14/8/1390 مباحثه طب المعصومین صفحه 72 بحثمون در بیماری بواسیر که بیماری هموراید بود و بعد در رابطه با گوشت پرندهی به نام حبارا که حبره نام داشت مطالبی گفتیم. تحقیقاتی که در رابطه با حبره یکی از عزیزان انجام داد، سید محمد، آقا سید محمد، که دو تا سید محمد بودن که کمک هم دیگه کردن، از ویکی‌پدیای دانشنامه آزاد تو اینترنت، حالا چند کلمه واسهتون بخونم. حبره همون حبارای خودمون، حبره از پرندگان بسیار زیبا و با شکوه کویرها است. طول بدنش از نوک منقار تا انتهای دم حد اکثر به 65 سانتی متر میرسد. نر و ماده شبیه هم هستند، ولی نرها حدود 10% از ماده ها بزرگتر میباشند. حبره نر دارای دمی نسبتاً بلند و بالهای باریک در هنگام پرواز است. دو رشته پرهای زینتی سیاه و سفید در حاشیه گردن دارند. سیاهی آنها در پشت گردن به خوبی مشخص است. حبره عموماً پرنده‌ای مهاجر است که در بیابانها و دشتهای نیمه بیابانی و خشک زندگی می کند و در دو فصل بهار و پاییز به سرزمین های بسیار دور دست مهاجرت می کند. این پرنده در مناطق جنوب غرب استان هرمزگان به آن چرز می گویند، به آن چرز می گویند. و بعضی عزیزان سردست فرمودند که در مناطق ما اسمای دیگری دارد. حالا دیگه یادم رفت اون درس گفتم مؤمنا اسماشو. آفرین، احسن. حالا مؤمنا در کل دنیا ما حدود 32 نوع حبره تا کنون شناسایی شده. 32 نوع. نسبت بزرگ از این 32 نوع حبره در قاره آفریقا هست، یعنی 23 نوعش در قاره آفریقا هست. 10 تا نوع دیگهش تو آسیای میانه و بقیه جاهای جهان یافت می شود. مشهورترین آنها، چون ما تو بحث عربستان و حجاز و منطقه خاورمیانه هستیم و امام صادق علیه الصلاه و السلام هم و امام کاظم علیه الصلاه و السلام هم، خب مکه، مدینه و بعدم عراق، بحث کاظمه، درست شد مؤمنان؟ پس اینجا مشهورترین آنان حباره علیکم السلام، حباره آسیایی هست، میگن حباره آسیبی، یعنی حبره آسیایی که تو منطقه خاورمیانه است. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ اصطلاح مایل به رنگ زرد و خاکی و حبره آفریقایی مایل به سیاه رنگ. بسا گفتم از کتاب تحفه حکیم مؤمن که رنگش خاکستری رنگ و دارای نقطه های سیاهه، اونا رو از تحفه حکیم مؤمن اون جلسه گفت. علیکم السلام ورحمت الله. نر حبره از ماده بزرگتر است و دور گردنش از پر خاکستری پوشیده است. دو طرف گردنش با خط سیاهی کشیده نمایان است. حبره تگزیست، حبره یک پرنده تگزیسته، یعنی خودش و خانوادهش جدا زندگی میکنن، اجتماعی زندگی نمیکنن، خانواده خانواده جدا جدا زندگی میکنن، مثل اجتماع حشرات یا زنبور عسل یا پنگوئن‌ها یا پرستوها یا سارها نیستن که یک کلونی یا اجتماع بزرگ تشکیل بدن، تکزیستن. و گاهی هم در مجموعات کوچکی زندگی میکنند، اما هنگام تزاوج و جفتگیری و تخم‌گذاری جفت جفت جد دیده میشوند. علیکم سلام احمد الله، یعنی عفت رو رعایت میکنن. علیکم سلام احمد الله، باز از این بیشتر که عفت رو رعایت میکنن کلاقه. لذا تو روایاتش یه داره یکی تو مسائل ما زناشویی از کلاق یاد بگیر، جفتگیریش ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید جفتگیریش خرکی نیست، علنی نیست، مثل یابو نیست تو کوچه و خیابون هم جو بپرن رن. یابو هم شوخی نمیدن اسب و قاطران. حالا این هم میگه از کلاق یاد بگیریم، چقدر مخفی و پنهانه هیچکی نمیبینه. این هم مؤمنان تو روایاتشیه. پس تو بحث حبره در مسافاتی تا حدود 5 کیلومتر، این بحث حریمش، انتشار میابن، یعنی سوتی پرواز به حریم لانه و کاشانه، حریم زندگی. در شب پرواز میکنم، نیاز به آب زیادی هم ندارم. این جالبه، نیاز به آب زیادی ندارم. انشاءالله بحث آب رو بستون مؤمن ها مطرح میکنم. صبر کنی یکم. بعضی موجودات اصلا آب نیاز ندارن، بعضی ها کم نیاز دارن مثل حبره، بعضی ها حسابی پرخوری میکنن تو آب خوردن، اونا رو انشاءالله بستون میگم. اما در عصرها در مناطقی که آب وجود داره مانند آبدانها و قدیر، یعنی برکه‌ای که توش آب بارود جمع شده و حوضچه‌های آبی به وضوح دیده می‌شوند، دشت‌های اطراف شهرستان بستک به ویژه دشت صحرای خلوص در فصل بهار میزبان حبره‌ها هستند و مردم از نزدیک می‌توانند با این پرنده زیبا آشنایی بیشتری داشته باشن. باز مشخصات کلی میده مؤمنا. حالا یک دور دست همتون بچرخه، دوباره از اینجا به من بدین این کاغذ رو، عکساش یکم نگاه کنین تا من یه سری صحبت ها کنم که به ذهنتون آشنا بیاد کدام پرنده رو میگم. پس حبارا همون حبره هست، حبره آسیایی، بالاخص منطقه خاورمیانه. از 32 نوع جهانیش 23 نوعش در آفریقا هست، قاره آفریقا 10 نوعش در سایر مناطق جهانه. چون امام صادق علیه السلام، امام کاظم تو مکه و مدینه و سپس بحث عتبات عالیات و شهر عراقه، ما کار به همین حبارای آسیاییش داریم که یه مختصر توضیح دادم از باب اصالت و ظهور به متفاهم عرف عامه شنونده اون زمان. می‌خواست بره بوشتر بخوره دیگه، همش کمرش درد می‌کرده، هم بواسیر داشته، هم سلام علیک خصوصیش با زنش دچار مشکل بوده. الان که سر کارش برسه به دادگاه خانواده و طلاق و طلاق کشی و گیس و گیس کشی، اصطلاحات عامیانه. نه نه فرق کن. آره فرق کن. بله بله. حالا مؤمنا حبره بله، اونی که شما گفتی درست ناطق اصطلاحات این مناطق این بزرگوارا فهم. حالا مؤمنا این که مباحث خودمون، تو بحث بواسیر مؤمنا گفتیم حاج که به فارسی اشترخار میگن، به ترکی دوه تیکانی میگن، تو تحفه حکیم مؤمن آخر صفحه 266 و اول صفحه 267 سه قطره در هر سوراخ بینی بچکانه، سپس استنشاق به روغن بنفشه معطر کنه. فوایدش گفتیم یکی رافع صداع مزمن، سردردهای مزمن. دوم شکوفه حاج یا اشترخار هم در درمان بواسیر نافعه. اگر کسی این باشه مال اینجا، اگر کسی مؤمنم علاوه بر بواسیر فرض کن فیستول هم داره، فیستول بواسیر میشد چی؟ مؤمنا میشد هموروئید با اقسامی که توضیح ده. فرض کن علاوه بر بواسیر فرض کن باسور هم داره، باسور چی میشد؟ فیستول. فیستول چی بود؟ اما مجرای غیر طبیعی، مجرای غیر طبیعی. حالا چون بحثمون در پایین تنه هست، اینجا این فیستولش چه نوعی میشه؟ میشه فیستول مدفوعی. یادتون اومد؟ که بعد تو روایت از رو خوندم که در رابطه با فیستول مدفوعی حضرت فرمود با ماء بارد استنجا کن، اول صفحه 71. حالا ما تو صفحه 72 خب؟ حالا تو بحث بنفسج ما میتونیم این با بنفسج، یعنی بنفشه معطر، بنفشه وحشی، بنفشه طبی، این مراده. میتونیم باسور رو درمان کنیم، میتونیم باسور رو چیکار کنیم؟ درمان کنیم، یعنی فیستول مدفوعی رو. اینو نگفتم یادداشت کنید عمو جان، اینو یادداشت. درمان باسور یعنی فیستول مدفوعی، یعنی فیستول مدفوعی، چون اقسام فیستول داریم. جوابش چیه؟ درمانش روغن بنفشه معطر مخلوط شکرمانش. این هوبرس، حبارا، حبارا. بله. روغن بنفشه معطر مخلوط با یک مرد. این از همه قوی تره، یادتون باشه. تو پرانتز بنویسین از همه قوی تر در درمان باسور، چون مبتلا به جامعه اسمامینا اینا. دو بعد عمو جان مرد، درخت مرد، برگاشه. اسم یه درخته، مثل میگم درخت سدر، برگاشه. دوم روغن هلو، سوم روغن شفتالو، چهارم روغن تخم خیار. علیکم السلام. بله. این مال درمان فیستول مؤمنه چی؟ مدفوعی. حالا فرض کن کسی هم یبوست داره، هم فیستول مدفوعی داره و هم غلظت خون شدید داره، غلظت خون شدید، نمیدونه از بالا تنه بناله یا از پایین تنه بناله، چون غلظت خون شدید، اما همه سردرد دارن و هر لحظه امکان داره لخته خون تو مغز بشه، یعنی سکته رخ بده، چه کار کنیم؟ که از آسپرین بچه 80 میلی گرمی و از وارفارین که قوی ترین داروی رقیق کننده خونه، از این شیمیایی چی؟ قوی تر باشه و گیاهی باشه. دیدی چی شد آقا؟ اون داروی قبلی که گفته بودم واسه پایین تنش، اینم واسه بالا تنش رو برا بشه. اینم یادداشت کنید عمو جان. عناب ده عدد به اضافه و غلظت خون شدید، همه رو با هم غلظت خون شدید هم فرض کن داره. عناب 10 عدد به اضافه مرزه، مرزه یه نوع سبزی خوردن. پرانتز جلوش بنویسین ساقه مرزه به همراه برگهایش، پرانتز ببند. دم کرده این دو با هم رقیق کننده قوی خون است. تا کی هر روز روزی یک بار بخوره؟ با مرزه ساقه و برگش. تا کی مریض هر روز از این دم کرده بخوره؟ تا وقتی که خون دماغ نشه، چون رقیق کننده قوی خونه. این ادامه میده، هر روز یک بار میخوره یه استکان از این دم کرده. هر وقت مریض بدون هیچ جهتی خون دماغ شد، پس اون چند روز که گذشت مثلا، یه مثلا اینه خون دماغ شد دیگه نمیخواد بخوره، خونش به قدری رقیق شده که نشری پیدا بکنه از جدار رگ ها، بدون پارگی موی رگ ها. نمیدونم میگنی چی میگم. حالا اینجا همینطور که غلظت خون بالا آدم رو میکشه یا فلج میکنه، رقیق شدن شدید خون رو هم آدم رو میکشه. رضا زود دیگه باید دارو چیکار کنی؟ قطع کنی. احسن. حالا دیگه اینجا عددش نمیدونم، آدم ها با هم فرق میکنن، غلظت های خون هم با هم فرق میکنه. همین علامتش فقط یادتون باشه، اگر شخص خون دماغ شد دیگر ادامه نده و از این دم کرده نخوره. بله؟ گاهی سن 40 سال به بالاست به صورت فیزیولوژی. وقتی سن به 40 سال رسید، از 40 سال به بعد سراشیبی آمد. فیزیولوژی بدن خون رو به غلظت میره، پس گاهی سن اینه بنویس. گاهی شماره 2، گاهی غلظت خون به خاطر تحرک زیاد و عرق ریزش زیاده، حالا مایعات جایگزینش نمیذاره. آب آشامیدنی سالم، آب جوش بلند جاش نمیذاره، پلاسمای خونش هم کم میشه. از اینکه مایع ها آره بله. خیلی براش خوبه، از اون آسپرین ها بهتر، از اون وارفارین بهتر. آره این چون که سکته کرده، لخته فشار میاره رو عصب هفتم یا عصب صورتی، رضا پلکاش گاهی میفته گاهی باز میمونه، و این چونه یکم کج میشه، لکنت زبان میگیره، طرف راست یا چپ بدن خشخش میکشه رو زمین، قشنگ نمیتونه بره. بله این فشار اضافی رو این فشار اضافی روی عصب هفتم برمیداری با رقیق کردن خون، بعد اون لخته حل میشه، جذب دستگاه گردش خون میشه. گفتیم در چشم با آمپول آب استیم این کار میکنن، پشت بالا پشت مردمک تزریق میکنن آب استیم. ولی این قسمت ها رو دیگه مؤمنات باید چکار کنیم؟ مؤمنات همین خونه که خیلی رقیق کردی، خود لخته شل میشه، رقیق میشه، طبق خاصیت اسموزی معینگی جذب دستگاه گردش خون میشه. بله اونجا رو ما بیشتر با کاهو و کرفس، اون ذریب ایمنیش بالاتره. این ما فقط بحثمون چی الان؟ بحثمون تو باسوره و غلظت خون بالا داره. دیدین حرفامو گم نکنید. خب اما مال سکته مغزی و سکته قلبی و ما اونجا بیشتر کاهو و کرفس میزنیم، اطمینانش بیشتره، عوارضش کمتره. درست شد مؤمنان؟ بله فشار، قند، چربی، هر سه تا میاره پایین. بله بله اگه لخته بشه پشت مخچه و بسر نخا، اونه که سکته مغزی به نوع لخته خون دارن، دست پاشون کرخ میشه، حالت لمسی میشه. این هم مؤمنا مال این تیکه. حالا مباحثه و مؤمنا تو بحث بول الان میخواییم شروع کنیم. ادرار صفحه 73 از طب المعصومین. فی وصایا النبی لعلی علیه الصلاة والسلام، از توصیه ها و سفارش های ویژه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علی علیه السلام که این دو بزرگوار با یک دیگر گفتگو میکنن تا امت اسلامی و امت های دیگر بشنون و عمل کنن، اگر نه هر دو معصوم اهل علم و یقین و عمل صالح هم نارسایی ندارن. دو تا خوب با هم دیگه حرف بزنن که بقیه بشنون عمل کنن. یا علی و تسعت و اشیاء تورث و نسیان و عد منها البول و فلماء راکده، نه چیز که فراموشی به جا می گذارد و شمرده شده از اون نه چیز ادرار کردن در آب راکد، مثل لگن، لگن حمام، مثل وان حمام، مثل استخر، مثل حوض، مثل حوضچه، یا برکه های کنار رودخونه یا دریا که از همه طرف میبندن یه راه باریکه. این حافظه اشکال میکنه، مؤمنان ضعیف میکنه، فراموشی میاره. بعضی روایات داریم که ذهاب العقل، عقل رو از بین میبره. حالا تو وسائلشی جلد یک آخراش نگاه کنید که اونجا که میفرماید تورث النسیان یعنی فراموشی میاره، اونجا که فرموده ذهاب العقل یه بیماری دیگه سا، یعنی دمانس، دمانس یعنی زوال عقل. خواستم بگم این روایت رو تشابهی معنا نکنی. خب وسائل شیعه جلد یک همین روایت هست. خب ورق برگردونی دو صفحه بعد از این روایت میگه چی؟ ذهاب العقل. پس یه بار میگه یورث النسیان، نسیان یعنی فراموشی. مطلب بلد بودی ها؟ حالا به ذهنت نمیاد، میشه نسیان. ضعف حافظه و درمان فراموشی، دو چیز بازان. حالا اینجا هر کدوم یه بیماریه، خواستم اینا رو مترادف نگیرم، اکثرا تو حوزه و دانشگاه مترادف میگیرن، این اشتباه. بعد یه صفانیم بعد از این تو وسالش جلد یک میگه ذهاب العقل. خیلی جالبه مؤمنان. حالا تو پزشکی جدید تو بحث تخصصی مغز و اعصاب و اعصاب و روان که دو رشته علمیه میگن دمانس. خب دمانس یعنی چی؟ بعد میگن یعنی زوال عقل. اصطلاح ایرانی ها، اصطلاح خارجی ها. خواستم بگم معصوم کی فرموده؟ وصل شیعه هم که شیخ حب عاملی 1112 مرحوم شده کی بیان کرد؟ حالا این جدیدی ها واسه ما جیک جیک میکنم دماز توانیه نمیخواییم کنیم به جدیدی ها، میخوام پرستیج کاذب، ابهت کاذبش جلو شما بریزه. ترس کاذب ورد نداره، خیال کنی همه علوم از غرب و شرقه، علوم تو مشتته، نزد خزان علمه. آدم باید دقت کنه تو فرمایشات معصومین، باید دقت کنه. اینا رو معمولا هر ستاش یه چیز میگیرن. شما کتابا رو نگاه کنید مؤمنان، میگه فراموشی، ضعف حافظه، نمیدونم از بین رفتن عقل، همجور مبهم مجمل میگن. نه اینا با هم فرق میکنه مؤمنا. آفرین. حالا مؤمنا این کلمه الماء الراکد در سیدی جامع الاحادیث نور دو 48 بار در روایات چی اومده؟ حالا بحث طهارت نجاست باشه، بحثای روزه باشه، بحثای دیگه صلات باشه، وضو باشه، 48 بار این ماء الراکد اومده. همون روایت ها رو نگاه کنید یا بیان علامه مجلسی بقیه بزرگوارا. سنداش هم تو کتاب مؤمنا این دکتر لبیب بیوون بحار چاپ اسلامی تهران جلد 62، چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 28، از من لا یحضره الفقیه اضافه کنیم. جلد چهار صفحه 358. ما چاپ مدرسین قوم رو گفتیم، چاپای دارالعواء لبنان هم هست، صفحه 358. اونو وقت نکردم ورق بزنم چون گاهی صفحاتش فرق میکنه. یه چاپ مدرسین قومه، جلد 4 صفحه 358. خصال شیخ صدوق هم باز تو کتاب داره، جلد 2 صفحه 47. روایت بعدی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک البوله عقب الجنابته، هر کسی که جنوب شد در خواب یا بیداری، الفلام الجنابه جنس، در خواب یا بیداری، با اختیار یا بی اختیار، چهار فرد گرفتم افان تصاحب شد چی شد؟ کسی که جنوب شد، الفلامش جنسه، در خواب یا بیداری، با اختیار یا بی اختیار، تصاحب فهمونید؟ منیش اومد. حالا بعد از خروج منی اول یک کم دست راست استراحت میکنه که یورس و رم شن کلیه نگیره، بعدن باید بره قرارگاه صدام، باید بره دستشوی کوچیک کنه. حالا اگر کسی دستشوی کوچیک نکنه قبل از غسل جنابت، من ترک البوله، کسی که ترک کنه ادرار کردن رو قبل از غسل جنابت، و یا اینکه از رو اختیار میخواد سلام علیکی خصوصی کنه با ناموسش، اینجا هم اول باید بره قرارگاه صدام دستشوی کوچیک کنه، بعد بیاد استراحت کنه، بعد از طرف دست راست به دست چپ به چرخه، بعد سلام علیکم خصوصی کنه. این همه روایات هم دونه دونه، مخصوصا وقتی که میخوای بچه دار بشی، بهترین مدل سلام علیکم خصوصی رو امام صادق علیه السلام فرموده، تو طب صادق هست 5-6 قد نگاه کن. میتونم بگم من ترک البوله عقب الجنابه، پس هم قبل از جناب شدن که اخاره جوستون گفتم، هر کی میخواد اولاده، هم بعد از جنابت که الان گفتم، او شکه ان یتردد بقیت الماء فی بدنه، این احتمال قوی هست برگشته، ان یترددن یعنی برگشت نمودنه، بقیه آب منی در بدن، یعنی به اصطلاح خودم رفلکس منی، بازگشت منی به مجرای پیشابرا و قسمت پیشابرایی که دورش قده پروستات مردا گرفته. خب اگر بمونه خراش میده، عفونت میده، چسبندگی مجرای پیشابرا میاد، التهاب مجرا پیش میاد، التهاب پروستات پیش میاد، باکتریایی میشه دیگه. آفرین، یکم دست راست استراحت میکنی که یورس و رمل نشه، شن کدیه نگیری، بعد پا میشه میری قرارگاه صدام، بعد میری قصد جنابه. او شکه ان یتردده، بازگشت کند، برگردد، رفلکس منی زیاده. 10 دقیقه رو به ساعت بس. بقیت الماء فی بدنه فیورثه الداء الذی لا دواء له، چون به جا میگذاره این باقی موندن منی در مجرا، از خودش اثر سوی به جا میگذارد، درد آنچنانی که هیچ دارویی برای درمانش نیست. حالا یه بار مطلقا الی یوم القیامه ملاکه، یه بار نه، در محدوده پرسش راوی، در زمان و مقطع راوی مراده. مثلا عفونت ادراری، مثلا آنتیبیوتیک که نبوده مثلا اون وقت، تو بحث شیمی مواد، یا مثلا فرض کنید که پماد چشمی 1% تتراسیکلین که نبوده که ضد باکتریه، یا مثلا بعضی داروهای شیمیایی مؤمنا مثل داروی افلوکسیر 200 میلی گرمی که اسم قدیمش افلوکساسین که در درمان التهاب پروستات هست، مثلا اون وقت قدیم که نبوده، دارم مثال میدم، مثال. یا نه، یه بیماری های دیگه هست که برای ما ناشناخته است، تازه تو قرن 20 بسم الله الرحمن الرحیم کم کمک اواخر قرن 20 فهمیدن بحث HIV فعال یا بیماری ایدز رو، یا بحث هپاتیت بی یا یرقان پیشرفته رو، یا بحثای مثل زخم سیفلیس یا که زخم آلته چه در مرد چه در زن در آلت تناسلی، یا مثلا بیماری عفونی سوزاک به نوعی که حالا میفهمن، قدیم که نمیفهمیدن دستان فهمونی مومن ها، گرچه درمان های بسیار مهمی هم قدیم بوده که ضد باکتری های قوی مثل زردچوبه خالص مثل زخم سیفلیس، یا میوه درمانی مثل آب انگور تازه، یه هفته روز یه لیوان آب انگور بخور بیماری سوزاک خوب میشه، هیچ آنتیبیوتیکی نمیخواد بخور. حالا من دارم مثال میزنم، پس حضرت یا به حالت مبالغه داره میگه یا در حد سواد پرسشگر. درست شد مومنان؟ میگه در زمان ما، مکان ما، تو منطقه عربستان شما داری سوال میکنی، جواب دینه، مبتلا به درد نمیشه که درمان نداره فعلا پزشکی اون روز، گرچه در طول تاریخ کم کم درمانهای مختلف و درمانهای تکمیلی اومده. تصور شد مومنان؟ چیزای دیگه هم هست، هنوز علم جدید نمیدونه، یه باید پیشرفت کنه تو بحث تخصصی دستگاه تناسلی و بیماری عفونی که بفهمیم مراد معصوم از دردی که هرگز درمان نداره یعنی چی. میتونی شما رو ژنتیک ببرین، اگر زن و شوهر بیماری های عفونی پایین تنه داشته باشن و بدون درمان با همین سلام علیک خصوصی کنن علاوه بر حرکت برکت بریزن، نارسایی ژنتیکی و وراثتی که تو ذهن، تو حافظه، تو تصمیم گیری، تو اراده پیش میاد برای این اولاد، پزشکی جدید هم نمیتونه درمان کنه. لا دواء له. نظیر مال دخانیات و مواد افیونی که سمهای نیکوتین و مانند او روی کروموزوم 16-17 انسانی که رسوب میکنه، بچه به دنیا میاد با عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی، داخل کشور، خارج کشور، هیچ جا درمان ندارن. دیدین لا دواء له. حالا دیگه اونا باید بستگی داره به تحقیقات این طرف این طرف. روایت بعدی، این روایت دومم که علامه شبر، صاحب تفسیر شبر در کتاب طب الائمه صفحه 312 آورده که دکتر لبیبم از این بزرگوار ذکر کرد. روایت سوم، امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن الفجلو یعنی تربچه، اصله یقفع البلغمه، ریشه تربچه قطع میکنه و این قده زیرزمینیش قطع میکنه بلغم انسانی رو و یهضم الطعام علیکم السلام و کمک به هضم غذا میکنه، به اصطلاح امروزی ها کاتالیزور مجاورتیه، سرعت به هضم غذا میبخشه. و ورقه یدر البول، و برگ تربچه، برگ فجل، ادرار آوره، یدر البول. بعضی روایات داره یحترو با حجیمی، یحترو بوله، یعنی ادرار رو زیاد میکنه و اوره و کراتین بیشتری از خون گرفته میشه و دفع میشه، لذا کلیه ها دوچاره تنبلی نمیشه و خون، درصد نمک سمی خون اوره کم میشه، درصد کراتینش هم کم میشه. خب بعضی سند ها
تربچه چه مذاره؟
بله؟
چه
مذاره؟ تو 24 ساعت 3 تا بست سه دو تزا تربچه، برگشو، قدشو، ریششو، هر ستاشو با هم بخوریم. بله بله بله. عربای عراق میگن فجل، کتابیش میشه فاجل، ایرانی ها میگن تربچه. حالا مؤمنا این شماره 3 تو کتاب یه سند داده، مکارم الاخلاق صفحه 182. چهار سند دیگه یادداشت بفرمایید. کافی جلد 6 صفحه 371 حدیث 2، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 32 حدیث 31084 310 84 مؤمنا یادتونه اینجا گفتم یحته رو با حجیمی درست مؤمنا؟ کسرت بول و دفع آسان ادرار، دفع آسان ادرار که ادرار با شدت همش تخلیه میشه، دیگه چیزی باقی نمیمونه توی مثانه که باز احساس کنم هنوز ادرار دارم، یا بخوام بشینم پاشم رکوع سجود برم هی ازم چند قطره بیاد مبتلا بشم به تورم پروستات. این پیشگیری میکنه، درمان پروستات هم نقش داره. یحترو، حالا این یحترو سنداشو بنویسین عموجون، مستدرک جلد 16 صفحه 427 حدیث 1 خط تیره 20440 بحار جلد 63 صفحه 230 حدیث 2. خب حالا یک توضیح فرمایش معصوم بدم، یادگاری اینجا خوبه. اگر کسی تبصرتون، فرض کن یه مریضی بهتون مراجعه کرد، اگر کسی تب کلیه دارد به اصطلاح قدیمی ها تب گرده، قلنج کلیه پرانتز ببن، و همچنین ریزش بی اختیاری ادرار دارد پرانتز باز، یعنی بیماری چکمیزک بازه زنبوری چکمیزک پرانتز ببن، درمان این دو بیماری با هم چیه؟ درمانش چیه؟ یک، میخواییم درمان بگیم، یک پرهیز صحیح، یعنی اسانس های شیمیایی مثل نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی اینا، و کافئین زیاد مثل چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، و کافئین زیاد نخورد، این پرهیز صحیح بود. دوم، حالا چی بخوره؟ دوم، صبح ها 2 استکان مخلوط زعفران، پودر شاخ نبات، آبجوش ولرم بخورد. صبح‌ها 2 استکان مخلوط پودر زعفران، نوک قاشق چای خوری 1/3 سرخالی می‌ریزی، پودر شاخه نبات 1 قاشق پلو خوری، اگر بیماری قند داری 1 قاشق مربا خوری عسل، آبجوش ولرم هم که روش می‌ریزی هم بزن، چله زمستون منهای 20 درجه باشه شما 2 استکان از این بخور تا زور دیگه کلیات کار نمی‌کنه. نه اینکه کلیات کم کار بشه، کلیات سرما نمیخوره، کلیات گرم میمونه. زور وسه تجدید وضو، میری وضو میگیری، میری نماز زور میخوره. چون اگر تب کلیه بگیری، دقیقه به دقیقه میری دستشویی، دستشویی هم مثل آب سفیده. اوروکراتینت هم دفع نمیشه، آب بدنت هی کم میشه. بعد بدن آدم خشک میشه. بعد غلظت خون میره بالا، بعد دست پا کرخ میشه. کم حوصله میشی. همش احساس کوفتگی تو بدنت میکنه، چون سماد که دفع نشد، آب بدنت کم شد، مثلا 70 کیلو هستی 65 کیلو آبه، آب بدن وقتی کم میشه مؤمن آدم کم حوصله میشه، همه بدن کوفته میشه، با اینکه هیچ کاری نکردی که بگی بدنم خسته شده. این یکی اول معلوم شد عمو جان، این مال صبح ها. صبح دیگه چای و این حرفا، قهوه، شکلات، این حرفا نخور. دوم، وسط روز، دوم بحث درمان، صبح چه گفتم؟ ها حالا وسط روز یا عصرانه یک لیوان آب هویج زرد، یعنی زردک، اینم دعاشو به جونه امام صادق علیه السلام کنین، از طب العامه علامه شبه، که یسخن الکلی، دو تا کلیاتو گرم نگه میده، نور چشمت هم زیاد میکنه. حضرت خانم هم داری ها، از پس حضرت خانمت برمیاد. کسی که ارخا و ذکر داره میشه استقامت و ذکر. این هم تو روایات ها، این که گفتم روایات. مطلب سوم، شب قبل از خواب، شب قبل از خواب یک استکان جوشانده پوست سخت چوبی قهوه‌ای رنگ مغز گردو. این همه توضیح دادم به خاطر اینکه پوست درخت گردو نه، اون پوست سبزش هم نه، این پوست قهوه‌ای محکم که با گوشکوب میکوبی و میزید تو اشغالی، این مرادم ها. آفرین آفرین، قهوه‌ای سخت مثل چوب میمونه. این مؤمنا چی؟ همون این درمان بیماری چک میزکه، که حتی اگر دیابتی هم باشه که ریزش بی اختیاری ادرار دارن سه شب که بخوره خوب میشه، سه شب. این خیلی مهمه مؤمنا، ثواب میبری. اینقدر مردم اینجا گرفتارن دیابت تو کشورم شاید. بله بله بله، 7-8 تا از اینا رو میریزید این قوری کوچیکا، 20 دقیقه میجوشه، بعد خاموشش کن، یه استکان بخور، مثلا دو سه استکان آب ریختی، خب این میجوشه، یه استکانش میخوری، بقیهش بریز دور، باز فردا داره، فردا شب تازه. آفرین. بله بله، شب قبل خواب یه استکان جوشانده پوست سخت چوبیه قهوه مغز گردو. قیداش گفتم چون مباحثمون این بود، تب کلیه داشت و بیماری چک میزک، این دوتا رو با هم خوب کنیم، چون بحث مربوط به ادرار میشد، اینم اینجا اضافه کردیم. بله 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 بله، کلیه و مجاری ادراری، کلیه و مجاری ادراری. همه اینا رو با هم دیگه، هر ستاش باید مصرف بشه تا اون دو بیماریش خوب شه. پرهیزش هم گفتیم. آره آره، کسایی که دیابتی هن اونا هم ریزش بی اختیاری ادرار میگیرن، چون دیابت اختاپوس درونه، هشپای درونه، بیماری خاموشه، چند ناراحتی میاره، یکشم چک میزک، شما چک میزکش هم میتونی خوب کنی، بواسیر یبوستش هم که گفتم میتونی خوب کنی. یادتونه گفتم روغن بنفشه خالص با پایه روغن بادام شیرین و روغن زیتون بخوره، یبوستش هم و بواسیرش هم خوب میشه. یا بحث مقصن، سرسوزه معده داشت، دلپیچه‌های شدید داشت، گفتیم گردو بندازه تو آتش، مغز پخت که شد مغزشه بخوره. بله، واقعا بنفشه خالص در پایه روغن زیتون. بله بله. حالا مؤمنا در پزشکی جدید، مؤمنا بس باشید دیگه، مؤمنا انشالله یه مختصر بحث پروستات و بحث جدید دیگه در بیماری‌های مختلفی که در کلیه هست، انشالله این دوتا رو انشالله فردا میگم، یه چند تا روایت هم فردا بخونیم، بعد اینا رو انشالله میگم. بحث امروز مؤمنا یه چند دقیقه اخلاق بگم.
پادر یکی از علاجش پادر.
بله بله،
علاج پادر
اونم همون روغن بنفشه خالص در پایه روغن بادوم تلخ ماساژ بده. مؤمنا چون فصل پاییز انار هم هست، خب کتاب انار درمانی، انار درمانی، تألیف مهندس شهرام مقصودی، مهندس صنایع غذایی، بله، در پایه روغن بادام تلخ اگر میخوان ماساژ بده که دردای استخوانی از جمله روماتیسمی خوب بشه، اما بخوام هم خوب بشه هم چیزای دیگه هم، مثلا باسورم، فیستولم، بواسیرم، هموراییدم، مثلا اینا همه با هم خوب شه، گفتیم حالا اون روغن بنفشه خالص رو تو پایه روغن بادام شیرین و روغن زیتون باید بجیشونم. حالا روزی یه قاشق پلو خوری میخورم، اعضایی هم که درد میکنه یکم ماساژ میدم. قبراق دعاش رو جون امام صادق کنم. بعد روایتش خوندم. آفرین آفرین. حالا مؤمنان تو بحث علاج درمانی بعضیاش مربوط به بحث ماست، بعضیاش هم بعدنا میخونیم. مثلا فرض کن کسی لاغره میخواد بدنش رو فرم بیاد و آب و تاب هم تو صورت و پوست و بدنش بیاد، اینجا مؤمنان روزی یه لیوان آب انار شیرین بخور. اگر یبوست نداری میتونید دو تا انار به جوی با همون حساش خوب نرم کنی بخور. اما اگر یبوست داری یا فیستول داری یا ناسور داری یا نواسیر داری، اینا اقسام مختلف بیماری پایین تن است، یا یبوست هست، اینا رو میگی چیکار کنی؟ آب انار شیرین بدون حسه به جو آبش قوت بده، حساش بیز بیرون. اگر این آدم بخوره مؤمنا چی میشه؟ اینجا لاغری مفرط خوب میشه. صفحه 77 نه نه 77 77 صفحه 77 مؤمنا. صفحه دیگه کسی که انار شیرین میخوره کبدت قوی میشه. گاهی کبدت مؤمنا که بد کار میشه، پوست بدنت خالخالی میشه، ریز ریزای قهوه‌ای کنار هر تار موی، لکلاک ریزهای قهوه‌ای. به اصطلاح تخصصی پوست میگیم پوست شده پوست مرغی. دیدیم مرغ اول تراشه میکنن چی جوره؟ پوست بدن اینجوری میشه. حالا مؤمنا
منظورتون بادانه یا بیزون داره؟
بدون دانه، بدون. اینجا انار شیرین مقوی کبده، در معالجه یرقان هم خوبه. شما منبری هستی، مدرس هستی، سخنران هستی، مبلغ هستی، معلم هستی، استاد دانشگاه هستی، هر بزرگواری که هستی، یا فرض کن عیالواری، ماشاءالله یک جین دو جین بچه داری، مدیریت داخلی ما کنی، خیلی باید حرف بزنی. حالا برای اینکه گلوت نگیره، صدات هم صاف باشه، درد سینت هم خوب بشه، آب انار شیرین. صدا و آواز انسان رو صاف میکنه، برای درمان درد سینه و سرفه کاملا مؤثره. وقت این آب انار شیرین رو میتونی یه مختصر عسل هم توش بزنی. اگر سیستم دفاعی بدن ضعیفه و تونتون سرما میخوری، سرما خوردی طول میکشه، یکم هم میتونی توش عسل بزنی. حالا این بزرگوار گفته مخلوط با شکر، ما نمیگیم، و چون زندگی شهری کم تحرکه باز گفته نشاسته هم قاطیش کنه، باز ما نمیگیم، چون به اندازه کافی چاقی مفرط تو جامعه داره شایع میشه. به خاطر زندگی شهری خونه هم همه کوچولویه، قلک. آدم وقتی نشاسته زیاد بخوره به صورت ذخیره چربی تو بدن چی میشه؟ انباش میشه. پس ما این دو تیکه حرف آخرش نمیگیم، میگیم این انار شیرین رو میتونی مخلوط با عسل کنی بخوری. افرادی که دچار ضعف و لاغری هستن انار شیرین بسیار مفیده. انار شیرین شادی بخشه و درخشان کننده چهره و صورت آدمیه، چنانچه بعد از غذا مصرف شه یک کمی ها، این کمک به هضم غذا میکنه. چیزای دیگه که گفته قبول نده، بده تو آفتاب اینا بزن. چیزای دیگه هم مؤمنا بود، مؤمنا حاشیه زده بودم که حتی در درمان بواسیر مؤمنا اثر داشت. حالا اینا باشه دیگه مطالعه کنید دیگه. پوست انار نه، اصلا درمان اسهالهای مختلف، حتی اسهال وبایی خود. جمع میکنه، جمع میکنه. کسایی که تورم لثه دارن جمع میکنه. ما سرکه سفید میگیم چون که پوست انار سمیه، اگر زیاد بخورن مسمومیت غذایی میاره. آره، دانشویه یعنی سلولا رو تخلیه میکنه، یعنی لثه ها رو به بن دندان میچسبن. همین. ولی سرکه سفید باشه مؤمنا بهتر، که عفونت های باکتریه دهان، آفت دهان، عفونت های لوزه های جانبی، سلول انتهایی سقف دهان، پشت زبانک همه رو میکاشه. یعنی با پرده نازک رو. آره آره. نه نه، با پرده نازک رو. پیای داخلش سمیه. با پرده نازک روی دونه ها. اینه میگیم پی انا. پرده نازک روی دونه ها. این الان انشاءالله تو بحث رمان میگیم مؤمنا. انشاءالله. بله؟ آقای مهندس شعبان مقصودی. درس اخلاق و مؤمنا این 3 دقیقه یادگاری. هر کسی که دوست داره از زندگیش لذت ببره، آقا میخوام از زندگیم لذت ببرم، لذت حلال ها. میگیم یه بار بحث جسم و جسدته، باید عافیت داشته باشی. یه بار بحث افکار و اندیشه و روان و اینها هست، میگیم باید عافیت روانی داشته باشی. یه بار بحث سیر و سلوک و اتصال و وصل و این مسائل هست، لقاء الله، میگیم باید عافیت روح داشته باشی. حالا همجی آسانه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود قرار الحکم علیکم السلام، قرار الحکم آمدی علیکم السلام، صفحه 483 حدیث 11155 11155 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بالعافیت توجد و لذت الحیات، به سبب وجود عافیت در همه زمین ها، جسم و جسد، در روان، در روح، یافت می شود، یافت می گردد لذت واقعی زندگی. یعنی زندگی برات دلنشین میشه، گوارا میشه، زندگی بهشتی میشه، بعد زمینه بهشتی شدن در آخرت و زندگی با بهشتیان فراهم میشه. اما اگر عافیت نباشه، نقمت میاد، عذاب میاد، تلخی ناگواری میاد، هر روز صد مرتبه آرزوی مرگ میکنی. بذار واسه تو مثال بزن عمو جان، فرض کن اسفنکترهای پایین تنه خراب بشه، اولی و دومی، دقه به دقه ازت ادرار میاد، نماز بخونم به چه بدبختی، دستشویی میرم به چه بدبختی، قصد مخوام کنم به چه بدبختی، مکه مخوام برم به چه بدبختی، باید طواف کنه، باید سعی صفا و مروه کنه، بخواد وقوف در عرفات که دیشب و امروز اینا، وقوف در منا، دیدی همه جا اذیت میشی. اصلا مخوام مهمونی برم، این بچه خوردیا باید یه پوشک بزن، شوخی نمیدونم، قدیما یه دستمال میبستن اینا، دیدی چه اذیت میشی، تازه بدنی. حالا اگر عافیت مثلا چی؟ مغزی از بین بره، حافظه مات بشه، بچه کلاس اول ابتدایی بی سواد تری، همین الان یه حافظه مات شه از مسمومیت، ضربه یا آجر تو سرم بخور، تصادف، از بچه کلاس اولی بی سواد تر میشه، تموم شد. اگر مرکز اراده از بین بره، میشم این آدم منگولیست که ابله صفیه، یعنی بزرگترش مثلا میخواد اینجا کتابم، این همجور نشسته هم ممکنه یک ساعت همجور بشه، الا باید داداشش یا باباش بگه کتاب بردار، نه کتاب بردار، کتاب باز کن. این آدم آهنی ربات، من برخورد داشتم کارهای شخصیشون هم انجام نمیدم، هی باید بزرگتر، هی باید بهش بگه سر سفره نشسته قضا بخور پاشا بردار، بد بگه اگر انجام نمیده. اینه که میگم واقعیت دارم و این حالت ها پناه برفر کن. یا مثلا حافظه موقت داره، حالا برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کن شه یا مات بشه، درس میخونه، درس خونه درجه یکی فرض، اما حالا که سر امتحان میشه یا میخواد پایان نامه یا مقاله علمی بنویسه، بازبینی اطلاعات نمیتونه کنه، یعنی برداشت اطلاعات از حافظه موقت نداره، ای همش معلمش یا یک یا دو یا یه صفر دو گوش بهش میده، بعد استرس بهش میداده، اینه بیشتر از دیگران میخونه. آخه ای چرا اینجوری شد؟ دیدی مؤمنا برداشت اطلاعات از حافظه موقتش چی شد؟ کن شد. خب نعمتایی که خدا به داده یکی دوتا نه، مثلا به پای کار سعی میرسی، خب اینجا تصور و تصدیق و شوق و میل شدید و عزم و جزم و تصمیم و اراده، مقدمات فعل اختیاریه، بعد این فعل اختیاری از سر میزنه، خوردن، آشامیدن، راه رفتن، نوشتن، دست دادن، هرچی، هر کسی هر شغل شریفی داره. حال اگر مؤمن ها سی پی یوی مغز در به داغون بشه، قدرت پردازش اطلاعات نشه، یا قسمت مرکز حافظه هیپوکامپ مغز دچار اختلال بشه. هیچ خروجی نداره. به سلیمان سیستم قفل کرد، واحد تریپ میخواد. انسان هستی ولی انسانی که هیچ اراده صحیح نداره، هیچ کار صحیح هم مثل بقیه افراد انسانی نمیتونه انجام بده. این ماشینی که هیچ بنزین نداشته باشه یا باتریش کاملا خالی کرده باشه، با اتصال به بدنه بغدوزی داره، یا زغال دلکش باید سنباده بشه نکشید، حالا تلیک تلیک ایجیجی در روده همه سرنشین ها درد. حالا شخص هم تو زندگی فردی و اجتماعیش هم گیره تلیک تلیک. هی شما میگه حاج آقا این چرا پس رو میره؟ یه بار نشده یه پاش درست برده تو کارهای شخصیش یا اجتماعی هم همش حاج آقا تلیک 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 میکنه. وقت افراد که نگاش میکنن خیال میکنن این تنبله، خیال میکنن از زیر بار کار سعی میخواد فرار کنه، کار دزدی و فرار. یا اگه مثلا این رئیس باشه خیال میکنه این مرعوسه کارمنده یا کارگره میخواد تنپروری کنه، به حرف رئیس هم گوش نده، از کار بدزده. یا مثلا قطعه سازی تراشکاری فرسکاری حالا هرچی شما میبینی قشنگ مثلا سنباده نمیکشه، مثلا یعنی قطعه رو قشنگ جا نمیزنه، هی خردگی قطعات اعصاب خود میشه، سرمایه گذاری کردی میگیم شما رو نفله کنه، یه پسکله بشینه یه بار دو بار بشینه بارسان یه پسکله میزه بعدم میندازه از کارخونه بیرون. این نمیخواسته از کار بدزده. این مشکلش چی بوده مؤمنا؟ اراده بجا و سعیش نرمال نیست، یعنی دیرتر از دیگران میفهمه، دیرتر از دیگران میفهمه چیکار کنه، دیرتر از دیگران اراده میکنه، دیرتر از دیگران کار سعی ازش سر میزنه، همیشه عقب مونده واپسگرا هست. بفهم بس این فرمایش امیرالمومنین میخوام روش خیلی فکر کنی، اینقدر مطلب داره. تو بحث تعادل روانی باشه لذت از زندگیت میبری، اگر تعادل روانی نباشه سوء زن داشته باشم به هر کی میرسن از زن و بچه و فامیل و همکار و هم مبارزه همچنین با عینک بدبینی باشه، بابا جون این همه خوبی ها دارن فقط با بدبینی ببینم. اینجا هیچ وقت دلت آرامش نداره، هیچ وقت احساس آرامش نمی کنی. با اینکه زندگی انسان زندگی اجتماعیه، اما وقتی سوء زن به زن و بچه و همه داره همیشه در ترس و حراس کاذبه، آرامش نداره، تو خوابش هم آرامش نداره. پس این که تو روایات شیعه داریم یکی از صفات مؤمنین چیه؟ حسن ظن به یک دیگر. حسن ظن به یک دیگر که باشه حالا میتونی به این آیه عمل کنی، انما المؤمنون اخوتان، مؤمنین برادرای دینی یک دیگرن. اگر همش سوء ظن باشه همش بخوای دیگری مات کنی بپرونی برونی جاذبه نداری، زن بچه تم میپرونی با اینکه ازدواج قانونی شرعی کرد، هم مباسیات هم میپرونی، مسجد منبر هر جا رفتی تبلیغ مردم میپرونی. بابا اگر ارزه نداری جذب به دین کنی، جذب به ولایت کنی، لااقل مردم نپرون، یه حداقل خدمته. سبب و عامل تفرقه نباش. دیدی وقتی تعادل روانی داری حالا میتونی مردم رو نگه داری تو مدار ولایت، چون مؤمن با ولایت مؤمنه، بی ولایت که مؤمن نیست، ممکنه مسلم باشه. پس اینجا تصاویر کنیم عمو جان بالعافیت توجد و لذت الحیات. میگه آقا وصل میخوام، راه وصل چیه؟ سیر سلوک شرعی چیه؟ میخوام محبوب دل امام زمان باشم، میخوام خدا از من راضی باشه، رضی الله عنهم و رضو عنه، میخوام جنت رضوان برم، همسایه و همنشینه چارده معصوم باشم جنتی. میگه ممکن نیست مگر اینکه عافیت روح داشته باشین، روح متعالی هم ممکن نیست مگر اینکه قلبت خاشع باشه، قلب مؤمن عرش الرحمن باشه، محل ذکر خدا باشه. حالا اگر عافیت اونجا به هم ریخ شد مرتعا لشیطان، شد حب دنیا، حب ریاست، حب پول، حب مقام، حب شهرت، این قلب میشه قلب واژگون. قلب واژگون مرتعا لشیطانه، او این ضریب سقوطیه، سیر مینیمومیه، کو صعود دیگه، صلاتت هم معراج المؤمن نیست، دیگه صلاتی هم که میخونی قربان کل تقی نیست، چون متقی بالفعل نیست که بخواد قرب الالله بیاره. حضور قلب یختو، حدیث نفس همیشه است. حرام خوری علاوه بر لقمه های شبهنات که پیشکش، حرام خوری پیشش میشه، حرفش حرام خوری میشه، و حرام لقمگی میشه رفتارهای منفی که به صورت عادت زشت در او مندگار میشه. نه تعادل روانی داره، نه تعادل رفتاری داره، نه اخلاق حسنه داره. حالا میفته توی سنت سیئه، چه سنت سیئه جاهلیت اولا، چه سنت سیئه مدرنیته. گرفتی اونجا چی شد؟ دیدی لذت از روحش نمیبره، روحش رو فقط یک دونه رمان میدونه، جوک میدونه، خیالات میدونه. وقتی هم این و اون از روح حرف میزنن مثل کسی که یه داستان فکایی بگه، اصلا این ارزش رو ندیده، به کارم نگرفته تا قدرش بدونه. اون گنج درون همجور میمونه زیر خاکی، میتونست اوج بگیره، اصلا اوجی نگرفت، همش حالت واپسگرایی، یعنی سیر قهقرایی داره. لذا در علم و اصول که پایه فقه میگن استصحاب قهقرایی باطله، استصحاب قهقرایی. و این آقا استصحاب قهقرایی داره، خودش هم نمیدونه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد میگه چرا هر روز من بدتر از روز گذشته است؟ به خاطر اینکه سرمایه‌ات داری از دست میدی. آدم باید سرمایه‌اش حفظ کنه، بعد ارزش افزوده بده، میشه سود حاصل از تجارت، سود حاصل از عمر مفید. درست مومن ها؟ وقتی که عافیت باشه، حالا فکر سود حاصل از تجارت مفید، درس مفید، مباحثه مفید، زن بچه مفید، هر کسی هر شغلی داره تو ذهنش در نظر بگیره. حالا عافیت جسمانی، عافیت روانی، عافیت روحی، عافیت دینی، تربیتی، اخلاقی، فرهنگی باشه، حالا اینجا لذت از زندگیت میبری. اگر نه زندگی برای آدم تلخ و ناگوار مثل زقوم میشه، چون داره جهنمی زندگی میکنه، به جهنم هم میره. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی چهل تره جهان. علیکم السلام. تو کی استخوان؟ آره اینجا خورما، اینجا خورما، خورما با عسل، خورما با مغز بادوم شیری. تپش قلب داره یا نه؟ نداره؟ یه قاشق چای خوری میترسن پودراشو بخوره باز حرام میشه. ببین یه قاشق چای خوری خودت پودرشو برید دست درن. پودر سنگ سفید، مرمر سفید. مرمر سفید یک دست باشه. پودر مرمر سفید یه قاشق چای خوری در یه استکان آب لیمو ترش تازه یه همش میزنی آجا و میذاری یه گوشه، از فردا از همین آب لیمو ترشش یه قاشق یه قاشق روزی یه قاشق مربا خوری میخوره. و املاح آره این از این قرصه کلسیوم دی و کلسیوم قزروف آمریکایی بیشتر کلسیوم داره. مرمر آره آره من سنگا بردارم. خودت پس چیز کن، هم بزن یه گوشه بذار حاجبا تپش قلب نداشته باشه، بعد یه گوشه میذاری، بعد فردا اینا صاف شده شد، صاف شده شد بریست یه استکان دیگه. من میخوام همون قباراشو نخورن، حرام. حالا کلسیم به اندازه نانو که ما میخواستیم در حد میلی گرم میاد، میکرو هم میاد، درصدش بیشتر از کلسیم دی ایرانی، کلسیم قزروف آمریکایی میشه. از کجا بفهمی کلسیمش کمه؟ پوکی استخوان داره، نوک انگشتش فشار بده، اگر زود اومد بالا کلسیمش خوبه، اگر اصلا این پوست با گوش میاد بالا، ببین الان من تا فشار میدم میاد بالا. اونا حاجقا میمونه، اونا همجور میمونه، هرچی کلسیمش کمتر باشه گاهی میدید 3 دقیقه طول کشید تازه این اومد بالا. این کلسیمش خیلی کمه، این داروشه. بله بله، یکی کمبود کلسیم، کمبود فسفر. علیکم السلام. علیکم خوشمه.
من
این سال پیش
بار
زمان کردیم
اگر
باید
دوباره
نگاه بسته شد. بعد چیکار کنی؟ نه لازم نیست، خودت که دوست داریم. خب بعدم این رگات میخوای باز شه. خب چهار چیز بده برات ترک کن، دو چیز انجام بده، خوب میشه. هر روز سوم هم خودت متوجه میشه حالت بهتره، کارهای شخصی تو راحت انجام میدین. بله. استراب استرس، غذاهای ترش نخور، غذاهای تند و تیز نخور، هر شب دو تا سیب آب بگیر، یه قاشق پلو خوری توش عسل بزن بخور، حالت خوب میشه.